عمومی و واحد مدیریت منابع انسانی بسیار تاثیرگذار هست. اما آنچه که در دنیای امروز، در دنیای ارتباطات بهش باید توجه ویژه داشته باشیم، برقراری ارتباط مؤثر است. ارتباط مؤثر نشأت گرفته از دانش ارتباطی است. شاید خیلی از در واقع کارکنان در سازمان‌های مختلف از این دانش ارتباطی بهره‌مند نیستن که این ارتباط برقرار نمیشه میان کارمندانی که در یک سطح با هم کار می‌کنن، میان کارمندان و مدیران رده بالا و میان کارمندان و در واقع مخاطبان، ارباب رجوع اون سازمان. چقدر میتونه سیاست‌گذاری منابع انسانی در تعامل با واحد روابط عمومی این مشکل و معضل رو حل کنه؟ یعنی ایجاد ارتباط مؤثر به صورت آموزشی در وجود کارکنان یک سازمان تا بتوانند با استفاده از ابزار ارتباط مؤثر سیاست‌گذاری اون سازمان و مجموعه رو نهادینه و اجرایی کنند.
چند سالی است تقریبا میتونیم بگیم دوره زمانی نوشتن و خواندن برای یادگیری داره جای خودشو به دیدن و شنیدن میده. بله. امروز متولیان حوزه روابط عمومی با سیاست‌گذاری در محتوای تصویری و صوتی میتونن سهم زیادی در پر کردن تمام حفره‌های ذهنی آدمایی که باعث سوء تفاهم و بدفهمی میشه داشته باشن.
درست.
امروز سفر کاری آدما از صبح که کارشون یا بعد از ظهر که تو شیفتشون شروع میکنن تا پایان مصور میشه، بعضن تبدیل به محتوا میشه، بعضن جلسات از توش عملا محتواهای کوتاه در میاد و حتی خاطرات سازمانی در قالب کسانی که ما امروز بهشون میگیم تولید کننده محتوا و ثبت تمام اطلاعات به اسم کپی رایتر، حالا این واژه رو میگم به خاطر اینکه این یک واژه رایج بین کسانی که اونو به عنوان شغل جدید دارن نام میبرن، این چیزی نیست جز در شرح وظایف این روابط عمومی. و بعد از این ابزاری که میتواند یه جوری انعکاسی از اون سیاست باشه، یعنی محتوای رسانه‌ای تصویری و صوتی،
بله،
ما میتونیم بگیم استفاده بکنه تا با این آدم حمل شه به بیرون سازمان. امروز آدما در گوشی‌های همراهشون نشون میدن این فیلم سازمان ماست، این مثلا جلسه همایش ماست، این ایونت مثلا برگزار شده،
بله،
است، این گیمیفیکیشنی بوده، بازی سازی هایی که بعضی‌ها در قالب کار آموزشی انجام میشه. یه زمانی از سازمان خاطره میگفتن، الان برای همدیگه محتوای صوتی و تصویری رو ارسال میکنن، اینو ببین و بعد همون میبینی.
در حد گرفته فعالیت هایی که فکر میکنیم که خیلی مفیده و باید نشان داده بشه.
من اینا رو به عنوان ابزار، بله، میگم که،
بله،
به جای حرف نظری بتوانیم برسیم به جعبه ابزار روابط عمومی.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکریم، بسیار از شما فرا گرفتیم، فرصت کوتاه است، انشاءالله در برنامه بعدی هم در خدمت شما هستیم. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر سعید شهباز مرادی، دکترای مدیریت با گرایش منابع انسانی از دانشگاه تهران. همچنان در کنار ما بمانید. هنر هشتم، رادیو فرهنگ. شرکت دانش بنیانی سنوپارس در زمینه تولید ماشین‌آلات راهسازی شامل بک‌هولودر، مینی بیل و مینی لودر در ایران و خاورمیانه فعالیت می‌کند. آقای علی اهرامیان این شرکت را در سال 1356 تأسیس کرد. تولید اولین بک‌هولودر در این کارخانه در سال 1373 صورت گرفت. میزبان شما این در برنامه هنر هشتم خدمت شما عرض کنم که شرکت دانش بنیان سنوپارس حامی این برنامه است و قرار هست که در حوزه روابط عمومی بیشتر با شما دوستان عزیز و فعالان این عرصه صحبت بکنیم با حمایت این شرکت دانش بنیان. در این لحظه مهمان عزیزی در جمع ما حضور پیدا کردن، جناب آقای مهندس یاشار گلدوست، سرپرست بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید جناب آقای گلدوست.
سپاسگزارم. من هم متقابلا عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم از حضور شما. خدمت شما عرض کنم که روابط عمومی در حوزه صنعت تعریف متفاوتی داره، بدین معنا که مخاطبان شما مخاطبان متفاوتی خواهند بود و در واقع ارزیابی مخاطبان در حوزه روابط عمومی صنعتی هم بسیار متفاوت هست با سایر سازمان‌هایی که در واقع فعالیت میکنن. به عنوان اولین پرسش بفرمایید که چه تفاوت میان روابط عمومی صنعتی و سایر روابط عمومی ها وجود داره و جنابالی به عنوان یک مدیر روابط عمومی در یک واحد صنعتی که فعالیت بسیار چشمگیری دارید و میدونم که در واقع هر لحظه به فکر ارتقاء مجموعه سازمانی خودتون در حوزه روابط عمومی هستید، چگونه از این تفاوت ها استفاده کردید در جهت ایجاد تمایز؟
عرض کنم خدمت با سعادتتون که واقعیتش اینه که خب توی ماشینالات راهسازی و صنایع بزرگ همیشه روابط‌ها یه مقدار منفعل بودن و بهای کمی بهشون داده شده. ما اولین اقدامی که کردیم در روابط عمومی سنوپارس، سعی کردیم یک نگاه خیلی متمایز به درون سازمان داشته باشیم، یعنی به نیروهامون، و یک نگاه خیلی متفاوت‌تر برای حل بحران‌ها، چون ماشینالات راهسازی معمولاً حالت سرمایه‌ای دارن و روال خرید و فروششون و تحویل دستگاهشون و اینکه یه بخشی به حالت وارداتی میگیرن متفاوته با بازارهای دیگه.
بله.
سعی کردیم که یه نگاه متفاوتی هم از جهت درون سازمان برای کارمندامون، مشتریامون و یه بخشی وظیفه‌ای برای کل جامعه در نظر بگیریم، از جمله مسئولیت اجتماعیمون برای اوقات فراغت کودکان و نوجوان.
بله، بسیار عالی. خب خدمت شما عرض کنم که در مجموعه که شما فعالیت میکنید، تا جایی که در واقع من هم در جریان هستم، فعالیت های متفاوتی در عرصه روابط عمومی انجام شده. همونطور که جناب عالی هم اشاره کردین، در واحد های صنعتی شاید روابط عمومی آنقدر در واقع پویا نباشه، اما شما زحمت کشیدید و این مجموعه را تبدیل کردید به یک مجموعه پویا در حوزه روابط عمومی با توجه به شرح وظایف و فعالیت هایی که اشاره کردید. اما یکی از در واقع ویژگی های روابط عمومی موفق، ایجاد ارتباط مستمر و مستقیم با مدیر عامل آن مجموعه یا مدیر ارشد سازمانی است که در واقع سیاست ها منتقل بشه به مجموعه روابط عمومی و مجموعه روابط عمومی در هنگام اتخاذ تصمیم های تاثیرگذار ارتباطی مستمر و تعاملی همه جانبه داشته باشه با مدیر ارشد سازمانی. شما این ارتباط رو در مجموعه خودتون چگونه باز تعریف میکنید و فکر میکنید که وجود این ارتباط چقدر باعث شده که واحد روابط عمومی مجموعه سنوپارس تبدیل شود به مجموعه پویا که در جهت رضایت مشتریان و همینطور رضایت درون سازمانی گام برمی‌داره؟
ببینید، برای اینکه یه سازمانی بتونه خیلی خوب در واقع کار بکنه، نیاز هستش که اون سازمان پاسخگو باشه، چه در قبال نیروهای خودش چه مشتریاش. برای اینکه بتونه پاسخگو باشه، بایستی یک شفافیتی در واقع جاری و ساری باشه و اینکه این شفافیت از فرهنگ اون سازمان میاد.
بله.
و فرهنگ معمولا از بالا به پایینه. به خاطر همین ما تلاش کردیم که روابط عمومی رو یک جوری توی شرکت راه بندازیم که ارتباط مستقیم با مدیران ارشد داشته باشیم، چون فرهنگ از طریق اینها در واقع توی سازمان جاری میشه. در واقع چون یه مقدار جنس کار ما سخته، معمولا صنایع سخت اصلا پاسخگو نیستند.
بله.
و یه اصطلاحی که توشون هست در واقع همینی که هست. ما سعی کردیم این فرهنگ رو از در واقع حداقل صنف خودمون و شرکت خودمون
روابط عمومی پاسخگو باشیم.
بله، روابط عمومی پاسخگو باشیم.
بله.
و این رو به دید یک سرمایه گذاری نگاه کردیم. یعنی
درسته.
ما اگر اقدامی الان میکنیم، چه در قبال در واقع کارمندامون چه خارج از شرکت، این یک سرمایه گذاری به حساب میاد و این منتقل میشه به برند کارفرمایی ما و بعدها چه ما در واقع بخوایم حالت دانش بنیان بودن و تکنولوژیکی خودمون رو ارتقا بدیم، چه بخوایم در واقع نیروهای حرفه‌ای‌تر و فنی‌تر رو جذب کنیم، برمیگرده به این گام اولی که ما برداشتیم. حتما بایستی شفافیت و در واقع اون ارتباطی که باعث میشه یک فرهنگ درستی در سازمان جاری بشه رو ایجاد بکنیم. این رو اومدیم یک جورایی از اعتبارمون مایه گذاشتیم، یعنی سعی کردیم با کارهای کوچک ولی با سرمایه‌گذاری روی اعتبارمون خروجیش رو به مدیریت ارشد نشون بدیم که باور بکنن با روابط عمومی.
بله، دیدگاهیست بسیار متمایز و متفاوت که امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم میزبان شما باشیم. بیشتر راجع به نحوه عملکرد واحد روابط عمومی و اینکه به نوعی نگاه سرمایه‌گذاری در توسعه نام در واقع این شرکت دانش بنیان و محصولات دارید هم بسیار بسیار قابل توجهه که من خیلی دوست دارم در این باره باز هم بیشتر با شما گفتگو کنیم انشاءالله در برنامه‌های بعدی. خیلی متشکریم جناب آقای مهندس یاشار گلدوست، سرپرست بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس، حامی ما در برنامه هنر هشتم. برای شما عرضی موفقیت میکنم.
همچنین من هم برای شما.
درود و مهر، خدا نگهدار. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو و من هم نگین خواجه نصیر، میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است. شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی. ممنون و سپاسگزار به خاطر همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. در این لحظه با هم می‌شنویم برنامه کتابگرد رو.
کتابگرد، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران.
به نام خدایی که با مهر قلم رو به دست آدم داد تا کتاب‌ها راهی باشن برای رسیدن به دانایی و روشن‌تر شدن دل و فکر ما. سلام به شما اهالی خوش‌ذوق فرهنگ و هنر، همراهان دوست داشتنی کتابگرد. خوشحالیم دوباره در دنیای رنگارنگ کتاب‌ها کنارتون باشیم و چند دقیقه با عطر کاغذ و دانایی هم قدم بشیم. یه سلام گرم دوباره به شما همراهان مهربون کتابگرد. به دنیای دوست داشتنی کتاب‌ها خوش اومدید، جایی که فرهنگ و هنر با صفحه‌های کتاب جون می‌گیرند. ما هم خوشبختیم که شما شنونده‌های مهربون کنارمون هستید. اینجا کتابگرد رادیو فرهنگه، برنامه‌ای برای گشت و گذار در دنیای کتاب‌ها، گفتن و خواندن و شنیدن قصه دانایی. اما بریم سراغ چالش این قسمت از کتابگرد. قبلشم بگم هر هفته با یکی از دوستانی که در این چالش شرکت کنه هدیه‌ای از طرف گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ تقدیم میشه. پرسش چالش امروزمون اینه: اگر بخواید کتابی به یک نوجوان پیشنهاد بدید، چه کتابی رو معرفی میکنید؟ پاسختون رو همراه با عبارت کتابگرد به شماره پیامک 30558 ارسال کنید. کتاب برای خیلی از ما فقط چند صفحه کاغذ نیست، یه دوست خوبه، دوستی که همیشه چیزی تازه برای گفتن داره. حالا در بخش کتاب دوست همراه میشیم با یکی از اهالی فرهنگ و ادب.
استاد سعید یوسف نیا، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات.
کتاب را که باز می‌کنی دوباره یک پرنده را گشوده‌ای. پرنده ای که از زمین تو را به شهرهای دور، پرنده ای که از زمین تو را به باغهای نور می‌برد.
کتاب دوست. این پرسش که کتاب و خوندن کتاب چه تأثیری در من و در زندگی من گذاشته توصیف ناپذیره، اما حالا به هر زبانی میشه به این نکته اشاره کرد که کتاب خوانی باعث شد نگاه من به جهان عوض بشه، اما نه هر کتابی. مهم اینه که ما در بین انبوه کتاب‌هایی که هست کدوم کتاب‌ها واقعا ارزش اینو دارن که اوقات ما رو به خودشون اختصاص بدن و نگاه ما رو به جهان عوض کنن و سبک و شیوه زندگی ما رو تغییر بدن. نمیگم که کم همچین کتاب‌هایی، اما واقعا باید به دنبال همچین کتاب‌هایی بود که جوهره حیات و مرگ رو ما تو این کتاب ها ببینیم. مثلا نهج البلاغه، واقعا با مطالعه نهج البلاغه روحیه من خیلی عوض شد، نگاه من عوض شد نسبت به مرگ، نسبت به زندگی. یا کتاب تذکرة الاولیاء عطار، یا مثلا مجموعه های شعر، دیوان های اشعار از حافظ، بیدل، سعدی، مولانا، جامی، همه اینها. یک بیت شعر میتونست واقعا یک روز منو سرشار از جذبه و شوق و ذوق بکنه و باعث بشه که دنیا رو تازه تر، شفاف تر و بی پرده تر تماشا کنم و همینطور خودم رو. خوانش کتاب برای خودشناسیه در حقیقت. ما کتاب میخونیم تا خودمون رو بشناسیم و از طریق خودمون با جهان هستی و با آفریدگار هستی آشنا بشیم. دریچه ای که ما میتونیم وارد جهان معرفت بشیم، اون دریچه در خود ماییم، ادراک ماست، فهم ما. و کتاب میتونه خیلی کمک کنه، خیلی میتونه به ما یاری برسونه تا جهت درست رو پیدا کنیم و بدونیم در چه مسیری حرکت میکنیم.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن
دنیای کتاب همیشه خبرهای تازه و جذابی از حوزه کتاب به گوش میرسه. قرار حمیده سفری تبار در بخش کتابگش چند تا از این خبرهای جدید و شنیدنی رو با ما به اشتراک بگذاره.
گشت و گذار.
سلام به همه دوستداران کتاب. کتاب ناجی ما تو روزهای سخت. رئیس اتحادیه ناشران تهران گفته دمشون گرم اونایی که با وجود همه گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی هنوز کتاب رو ول نکردن. به گفته ایشون همین فرهنگ و کتاب خوندن ماست که باعث شده تو بحران ها دووم بیاریم و سرپا بمونیم. ایران یه برند تمدنی. مدیر مؤسسه مصباح هم گفته ایران الان تو دنیا دیگه فقط یه کشور نیست، بلکه به یه هویت تمدنی تبدیل شده. یعنی هر چیزی که رنگ و بوی ایرانی داشته باشه مثل کتاب هامون الان برای دنیا ارزشمنده و این یعنی برد فرهنگ ما. حراج کتاب رو از دست ندید. یه خبر عالیه برای کتاب باسا. الان فرصت طلاییه که کتاب هاتون رو با یارانه بخرید. 25% تخفیف برای کتاب های داخلی، 50% برای خارجی. تازه ارسالش هم رایگانه اگه اهل کتابین. حیف این تخفیف هست. چرا نمایشگاه مجازی کتاب واجبه؟ معاون وزیر فرهنگم تاکید کرده که حتی تو شرایط خاص هم باید نمایشگاه کتاب برگزار بشه، چون اگه نباشه جای خالیش خیلی حس میشه و کتابخونا حسابی شاکی میشن. شناخت ذائقه مردم با کمک تکنولوژی. رئیس کتابخونه ملی هم گفته این نمایشگاه‌های مجازی خیلی هوشمندانن. هم باعث میشه کتاب به دست همه برسه، یعنی عدالت آموزشی، هم مسئولان میفهمن مردم دقیقاً چه جور کتابهایی رو دوست دارن و بهتر میتونن برای آینده برنامه ریزی کنن. اینم از اخبار دنیای کتاب. امیدوارم همیشه اهل خوندن باشین و یادتون نره که یه کتاب خوب بهترین رفیق آدمه. خدا نگهدار.
دادن کتاب به یک نوجوان کار ساده‌ای، چون سلیقه‌ها متفاوته و هر نوجوان دنیای خاص خودش رو داره. اما یک کتاب خوب میتونه جرقه‌ای باشه برای شروع یک دوستی طولانی با مطالعه. گاهی فقط یک کتاب درست در زمان درست مسیر فکری یک نوجوان رو عوض میکنه و دری تازه رو به روی دنیای دانایی باز میکنه. Thank you. از نگاه علمی هم پژوهش‌ها نشون میده نوجوانی یکی از مهمترین دوره‌ها برای شکل‌گیری عادت مطالعه است. کتاب‌هایی که در این سن خونده میشن روی تخیل، قدرت تحلیل و حتی هویت فردی تأثیر میذارن. برای همین انتخاب یک کتاب مناسب برای نوجوان فقط یک پیشنهاد ساده نیست، بلکه میتونه شروع یک مسیر فکری و فرهنگی جدی باشه. چالش امروزمون در کتابگرد این: اگر بخواید کتابی به یک نوجوان پیشنهاد بدید، چه کتابی رو معرفی میکنید؟ قرار شد پاسخ رو همراه با عبارت کتابگرد به شماره پیامک 30558 ارسال کنید. و ما در این فرصت بشنویم گزارش همکار خوب گزارشگرمون رو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام، تحیات و اکرام محضر شما شنوندگان خوبانی که صدای بنده رو از خیابان‌های تهران میشنوید، عزیزانی که در برنامه کتابگرد از صدای زندگی رادیو فرهنگ مهمان گیرنده هاتون هستیم. در این قسمت میپرسم که اگر بخواد یک کتاب به یک نوجوان معرفی کنید، اون کتاب چی میتونه باشه؟ آقا سلام بر شما، در خدمت شما هستم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من به نوجوانا توصیه میکنم چون دوره سن بلوغشون که داره میرسه، کتاب احکام شرعی رو حتما کنارشون داشته باشن و بخونن.
از لازم و ضروریات یک نوجوان بالغ همین کتابی شما گفتیده.
بله بله، چون خیلی کمک میکنه. شاید مثلا یه نوجوان روش نشه به مادر یا پدرش مسائلی که براش پیش میاد و بگه، ولی با اون کتاب راحت میتونه مشکلات و مسائلش رو پیدا کنه، حل کنه، یه راه حل پیش پاش میذاره.
درود بر شما. خود شما کتاب احکام نوجوانان از آقای فلاح‌زاده رو دیده بودید زمانی که نوجوان بودید؟
من نه متاسفانه.
چون آقای فلاح‌زاده که استاد احکام هستن، در تلویزیون هم بارها اومدن و زلال احکام شرعی گفتن، این کتاب رو برای نوجوانان اتفاقا تدوین کردن.
خب همون کتابی که شما معرفی کردین رو میتونن مثلا استفاده بکنن، چون الان من واقعا حضور ذهن ندارم مثلا ببینم اون موقع مثلا خودم چه کتابی داشتم و اینا، ولی همین کتابی که معرفی
کردین اصلا عملی از واجبات یک فرد مکلف هست.
بله بله،
متشکرم.
درست،
مرسی، ممنون از وقتی گذاشتید.
سلامت باشین، خدا حفظ شما.
کتابگر.
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است،
جایی که کتاب ها با شما حرف دارن.
در این بخش قرار سراغ یکی از کتاب هایی بریم که به افتخار تقلید رهبر عزیز و شهیدمون مزین شده، کتابی که روایتش اونقدر تاثیرگذار بوده که مورد توجه ایشان قرار گرفته. کتاب زنده باد کمیل روایتگر خاطرات محسن مطلق در روزهای جنگ است که توسط خود او نوشته شده است. کتاب از پادگان دکوه آغاز می شود و خاطراتی از گردان کمیل را برای مخاطب بیان می کند. زنده باد کمیل که خاطرات رزمندگان